کتاب شب با نام و یاد خدا همراه شماییم با بازخوانی رمان باغ سیمانی نوشته ایان مک ایوان. ترجمه این کتاب را وحید روزبهانی به عهده داشته و نشر آموت آن را به بازار کتاب عرضه کرده و تنظیم رادیویی آن به عهده معصومه خادم‌نیا بوده است. پدرم رو نکشتم، اما بعض وقتا حس میکردم یه جورایی باعث مرگش شدم. ولی به دلیل همزمانیش با تغییر جسمی عظیمی که در من رخ میداد و اتفاقات پس از اون، مرگش بی اهمیت به نظر میرسید. پدرم مردی نحیف، زود رنج و با چهره زرد رنگ بود. فقط برای توضیح اینکه من و خواهرهام چطور وارث حجم عظیمی از سیمان شدیم، مختصری از داستان مرگش رو بازگو میکنم. اوائل تابستان 14 سالگیم بود. روی پله جلوی خونه نشسته بودم و یه مجله میخوندم که یه کامیون جلو خونمون پارک کرد. راننده و یه مرد دیگه اومدن طرف من. تمام وجودشون غرق گرد و غبار بود. یکیشون پرسید سیمان میخواستید؟ میخواستم جوابی سرسری بدم که مرد زل زد به در ورودی پشت سرم. پدر اومد بیرون و سرش رو به علامت تایید تکون داد. مجله رو چپوندم توی جیب عقب شلوارم و دنبال هر سه رفتم. کیسه های سیمان در دو ردیف فشرده در کامیون چیده شده بودند. پدرم بعد از شمارش کیسه ها گفت 15 تا. راننده و همراهش هر کدام کیسه ای به دوش گرفتند و راه افتادیم سمت زیر زمین. نمیدونستم سیمان ها رو برای چه کاری خریده بود. اون شب پدر و مادرم یه دعوای حسابی سر کیسه های سیمان راه انداختن. مادرم که معمولاً زن ساکتی بود، این بار خیلی عصبانی شده بود. داشت به پدرم میگفت که باید سیمانا رو پس بفرسته و اینکه پول کم داریم و 2 روز دیگه باید برای تام که تازه میخواد بره مدرسه لباس نو بخریم. پدر پیپش رو بین دندوناش جا داد و در اومد که دیگه درباره پس فرستادن سیمانا حرفی نزن. مادرم عصبانی تر شد و صداش میلرزید. من و جولی و سو رفتیم طبقه بالا تو اتاق جولی، درم بستیم. مشغول بازی شدیم. بازی اینطوری بود که من و جولی دانشمندانی بودیم که آزمایشاتی دقیق روی یک موجود فضایی انجام میدادیم و به محض مواجهه با اون به آلمانی بریده بریده با هم صحبت میکردیم. صبح روز بعد همراه برادرم تام رفتیم زیر زمین. خیلی بزرگ بود و اتاقای زیادی داشت. تام خودش رو چسبونده بود به من. میخواست کیسه های سیمان رو ببینه. کنار کیسه های سیمان یک صندوق بزرگ مفرقی بود که چون تام میخواست توش رو نگاه کنه درش رو باز کردم. توش خالی و سیاه بود و نتونستیم تهش رو ببینیم. در انتهای پله ها پدرم رو دیدیم که داشت میومد پایین. ازم خواست برای مرتب کردن کیسه ها کمکش کنم. تام از پدر میترسید و پشت من پناه گرفته بود. چند وقت پیش جولی بهم گفته بود که پدر اعتبارش رو پیش مامان از دست داده و برای جلب توجه مامان باید با تام رقابت کنه. به نظرم عجیب بود. ولی پدرم واقعا نسبت به تام سختگیری میکرد و همیشه اذیتش میکرد. وقتی کارمون تموم شد، پدرم که سخت و سنگین نفس میکشید، تکیه داد به دیوار. من که داشتم از حال میرفتم پرسیدم این همه سیمانو از چی میخوای؟ و پدر بریده بریده گفت واسه باغ. منتظر بودم بیشتر بشنوم، اما برگشت که برم. با توجه به نقشه‌هایی که بعضی اسرار روی میز آشپزخونه پهن می‌کرد، می‌شد فهمید بیشتر درگیر طراحی ساختار باغشه تا اینکه به فکر کشت و کار باشه. راه باریکه‌های سنگفرش به شکل منحنی‌های پیچیده در نقشه‌ها به چشم می‌خورد که به باغچه‌های گل ختم می‌شد. اسمش رو گذاشته بود باغ معلق و درست وسط باغ مجسمه گچی قرار داده بود. یه حوض با کف آبی هم به چشم می‌خورد. بگو بخند و حرفای خنددار به ندرت توی خانواده ما پیش می‌اومد و همیشه پدرم ما رو مسخره می‌کرد. گاهی سو رو به خاطر مژه‌ها و ابروهای کم پشتش دست می‌انداخت. جولی رو واسه آرزوی ورزشکار مشهور شدنش، تام رو به خاطر شب ادراریش، مادر رو به خاطر خنگ بودن در حساب و من رو واسه جوشایی که تازه زده بودم. پدر بعد از اولین حمله قلبیش کار باغو معطل گذاشت. خیلی نگذشت که سیمانا تبدیل به شنوماسه شدن و یه توده زرد رنگ گوشه باغو پر کرد. از مادرم شنیدم که پدر نقشه داشته دور تا دور خونه رو با حجم عظیمی از سیمان حصار بکشه. وقتی پدرم موضوع اجاره کردن میکسر سیمان رو مطرح کرد، هیجان زده شدم. حتما مادرم بهش گفته بود دست از این کاراش برداره، چون صبح یه روز با دو تا بیل شروع به کار کردیم. تو زیر زمین یکی از کیسه های سیمان رو باز کردیم و بعد پدرم بالا رفت تا سطل رو ازم بگیره. سطل سیمان رو خالی کرد و دوباره داد به من تا پرش کنم. نقشش این بود که یه مسیر درست کنه تا آوردن شنوماسر از باغ جلویی به پشتی راحت تر کنه. من شروع کردم به درست کردن ملات و اون نشونم داد که چطور زانوم و اهرم ساعدم کنم تا راحت تر بیل بزنم. کم کم حرکاتم کند شد و تو پاهام احساس ضعف میکردم. به پدرم گفتم که باید برم توالت. وقتی برگشتم پدرم درازکش افتاده بود در حالی که سرش روی بتون تازه قرار داشت. فهمیدم که باید برم کمک بیارم. برای چند ثانیه نمیتونستم از جام بلند شم. بعد همه جا پر شد از رفت و آمد و سر و صدا. آمبولانس از راه رسید و مادرم همراه پدرم که روی برانکارد بود سوار آمبولانس شد. سو گریه میکرد و جولی دلداریش میداد. وقتی آمبولانس رفت با تخته شروع کردم به صاف کردن اثر پدرم روی بتون نرم و تازه و به هیچی فکر نمیکردم. سال بعد جولی خودش رو برای تیم دو میدانی مدرسه آماده می‌کرد. قبلاً هم رکورددار مسابقات محلی زیر 18 سال بود. پدر هیچ وقت اون رو جدی نگرفت و همیشه می‌گفت تون دویدن احمقانه‌ترین کار برای دختر. روز مسابقه جولی ما ازش نخواستیم همراهمون بیاد. اونم فراموش کرد و در ماه آخر زندگیش تماشای جولی، دویدن من، تام و مالر به سمت جایگاه ویژه و غرق بوسه کردن جولی رو از دست داد. جولی اصلا معمولاً میموند خونه، ماشو میشست و پیلیای دامن سرمهیش رو اوتو میکرد. من مدتی بود که بهداشت و نظافت فردی رو به خاطر جوشای وحشتناکی که روی صورتم بود به کلی گذاشته بودم کنار. صورتم رو نمیشستم، ناخونام رو کوتاه نمیکردم و حمام نمیرفتم. مادرم آروم و محترمانه سرزنشم میکرد. اما من از اینکه به حرفش محل نمیدادم احساس غرور میکردم. یه روز صبح قبل از تولد 15 سالگیم وقتی داشتم توی سرسرای تاریک خونمون دنبال کفشام میگشتم زل زدم به آینه تمام قدی که روی دیوار یه ور شده بود. احساس بزرگی و یگانگی به هم دست داد. به زل زدن به تصویر خودم ادامه دادم تا وقتی کم کم تصویر رو به هم گفت پلید، پلید. و بعد صدایی بلندتر گفت عوضی. مادرم از آشپزخونه با حالتی هشدار دهنده صدام کرد. یه سیب از ظرف میوه برداشتم و رفتم طرف آشپزخونه. جولی و سو هین خوردن صبحانه داشتن درس میخوندن و مادرم کلافه از یه شب بیخوابی چیزی نمیخورد. تام جیرجیر کنون سعی داشت صندلیشو ببره نزدیک مادرم. مونده بودم جولی میاد با هم بریم مدرسه یا نه. قبلا هر روز با هم میرفتیم. اما حالا ترجیح میداد با من دیده نشه. گفتم یالا دیگه جولی بیا. خیلی جدی گفت خودت برو، من کار دارم. مادرم بهم یادآوری کرد که هنوز صبحانه نخوردم، ولی من در خونه رو محکم بستم و رفتم توی خیابون. زمانی توی خیابون ما پر بود از خونه، ولی حالا فقط خونه ما بود که توی زمین پر از گزنه های نیشدار کنار بوتی های درب و داغون کنسرت قرار داشت. بقیه خونه ها رو به خاطر بزرگراهی که هیچ وقت ساخته نشد خراب کرده بودن. گاهی وقتا بچه های شهرک نزدیکمون واسه بازی کردن میمدن خیابون ما، ولی معمولا میرفتن سمت خونه های پیش ساخته. دیواراشو میریختن پایین و هرچیمون تو پیدا میکردن میبردن. یه بارم خونه ها رو آتیش زدن و کسی ککشم نگزید. خونه ما بزرگ و قدیمی بود و شبیه یه قلعه ساخته بودنش. کسی به دیدن ما نمی اومد. نه مادر و نه پدرم هیچ دوست صمیمی نداشتن که به ما سر بزنه. هر دوشون تک فرزند بودن و پدر و مادر بزرگامونم مرده بودن. مادرم یه چندتایی فامیل دور تو ایرلند داشت که از زمان بچگی هیچ کدومشون رو دیگه ندیده بود. آخرین کسایی که اومدن خونمون همون راننده های آمبولانسی بودن که پدرم رو بردن. در ورودی باز شد و جولی اومد بیرون. اغلب عمیقاً تو فکر بود. تا وقتی نرفته بود اون بر خیابون منو ندیده بود. بعد از دیدن من هم هیچی نگفت. سکوتش همیشه ما رو میترسند. جولی واقعاً خجالتی بود. اما به قدر کافی قوی و مستقل بود که تو دنیایی که واسه خودش ساخته بود احساس راحتی کنه. کنارش شروع کردم به راه رفتن و اون فقط جلوشو نگاه کرد. برگشتم طرف خونه و سو رو دیدم که کوله پشتش رو محکم بسته بود و تام پشت سرش راه می رفت. با سو که 2 سال کوچکتر از من بود احساس راحتی بیشتری می کردم. صورتش دراز بود و لبای بیرنگ، چشمای کوچیک و مژه‌های بیرنگ داشت. با اون پیشونی بلند و موهای تنکش بعضی وقتا واقعا شبیه دختری از یه سیاره دیگه بود. همین که از کنار هم رد شدیم سو گفت دیرت می شه ها؟ برولان کنان گفتن باید چیز از خونه بردارم. وقتی فهمیدم سو داره تامو میبره مدرسه تا مادر رو از شر پیاده روی خلاص کنه، عذاب وجدانم شدید شد و تندتر به سمت خونه رفتم. رفتم باغ پشتی و از پنجره آشپزخونه مادرم رو نگاه کردم. نشسته بود پشت میز به هم ریخته صبحونه و بطری سیاه قرصاشم کنار دستش بود. صورتش آمیزه ای از جولی و سو بود. یه بار وقتی 8 سالم بود صبح از مدرسه مادم خونه و خودم رو زدم به مریضی. مادرم کلی نازم رو خرید و پتو پیچ گذاشتم رو کاناپه اتاق پذیرایی. میدونست که در نبود پدر و خواهرام اومده بودم خونه تا اونا کاملا در انحصار خودم داشته باشن. تا عصر همونجا دراز کشیدم و نگاهش کردم. به کارهای خونه میرسید و حضورش برام آرامش بخش بود. حالا هم داشتن نگاش میکردم که خم شده بود تا پوست تخم مرغا رو بریزه توی سطل آشغال. وقتی چرخید سریع خودم رو عقب کشیدم. همینطور که داشتم میدویدم شنیدم که در پشتی رو باز کرد و صدام زد. تمام مسیر رو دویدم و صداش رو پشت سرم شنیدم. جک! جک! میدونستم صبح شده و دارم خواب بد میبینم. تلاش میکردم خودم رو بیدار کنم. دنبال کسی را افتاده بودم که نمیتونستم ببینمش. توی دستاش جعبه ای داشت و از من میخواست توش رو نگاه کنم. ولی من در رفتم. بالاخره باهاش روبرو شدم. در جعبه باز بود اما اونقدر توش تاریک بود که نمیشد چیزی دید. میدونستم که موجود کوچیکی خلاف میلش اون تو اسیره و بوی وحشتناکی هم میده. سعی کردم داد بزنم اما نمیتونستم. جعبه داشت باز میشد که شنیدم یکی در اتاقمو باز کرد و کنار تختم نشست. مادرم بود. گفت وقتشه یکم با هم حرف بزنی. سعی میکردم بلند شم و گفتم داره دیرم میشه. یه لحظه بمون میخوام باهات حرف بزنم. بعد گفت تازگی خودتو تو آینه نگاه کردی؟ دیگه داری کم کم یه مرد میشی. و منم بهت افتخار میکنم. سن بلوغ سن سختیه. اما اگه به همین رفتارت ادامه بدی به خودت صدمه میزنی. یه نگاهی به خودت بنداز. صبح نمیتونی از خواب پاشی؟ تموم روز خسته و بدقلقی؟ نه حموم میری؟ نه لباساتو میشوری؟ با من و خواهراتم که بد رفتاری میکنی. سرم رو به تایید تکون دادم. خم شد روم. با مهربونی دست کشید به موهام و سریع از اتاق رفت بیرون. هر وقت با جولی دعوامون میشد میگفت بوی گند میدی. چرا ایش وقت لباساتو عوض نمی کنی؟ منم میگفتم خفه شو بابا و اونقدر بوزک پاشو بلغلک میدادم که از نفس میافتاد. آخرین باری که جولی رو بلغلک دادم مامان تو بیمارستان بستری بود. دستکشای کثیفی که پدر برای آخرین بار دستش کرده بود پوشیدم و رفتم دم اتاقش. با لحنی متنفر پرسید چی میخوای؟ قبلش داشتیم با هم دعوا میکردیم. گفتم اومدم حسابتو برسم. سعی کرد از جاش بلند شه ولی نتونست. خنده های عصبی میکرد. جرأتشو نداری؟ حسابی قلقلکش دادم تا اینکه صدایی مثل گدگد از ریهاش خارج شد. وحشت زده از جا پریدم. اش روی گونه های جولی جاری بود. با بیحالی گفت گم شو بیرون. گفتم ببخشید. گم شو. بعد از قضیه مریضی مامان شام درست کردن و به موقع خوابیدن ما افتاده بود گردن جولی. مادر بیشتر و زودتر از همیشه می رفت بخوابه. سر غذا همیشه سکوت سنگینی حاکم بود. تام این شبا رو دوست نداشت. جولی بهش اجازه نمی داد وقتی که مادر خوابه بره تو اتاقش و این بیشتر ناراحتش می کرد. اون دوست داشت از تخت مادر بره بالا و با کفش کنارش بخوابه. جولی خیلی ناگهانی از ما فاصله گرفته بود. طبق معمول کم حرفی مرموز خودش را داشت که همین باعث جذبه و اقتدارش می شد. من بیشتر وقتم رو با سو می گذروندم. به نظر می اومد از من خوشش میاد یا حداقل کاری به کارم نداشت. بیشتر وقتا مشغول خوندن کتاب بود. از کتابخونه کتابای مصوری درباره دایناسورها، آتشفشانها و ماهیهای استوایی امانت می گرفت. بعضی وقتا کتاباشو ورق می زدم و راجع به اونا با هم بحث می کردیم. اما بیشتر مثل توطئه‌گرها درباره خانواده‌مون حرف می‌زدیم. از وخامت حال مادر شگفت‌زده شده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که جولی داره پاشو از گلیمش بیشتر دراز می‌کنه. یک بعد از ظهر داشتم به سو می‌گفتم که پدر و مادرمون خیلی مخفیانه از هم متنفر بودن و وقتی پدر مرد مادر راحت شد ناگهان جولی وارد شد و گفت ادامه بده. گفتم داشتم میگفتم فکر نمی کنم مامان واقعا بابا رو دوست داشت. جولی با عصبانیت پرسید واقعا؟ زیر لب گفتم شاید تو بهتر بدونی. چرا باید بدونم؟ سو گفت چون تو بیشتر از همه ما با مامان حرف میزنی. جولی گفت من باهاش بیشتر حرف میزنم چون شما دوتا حرفی واسه گفتن با اون نداریم. روز بعد از مدرسه که اومدم به مادرم پیشنهاد دادم همراهش برم خرید. چند دقیقه ساکت راه رفتیم و بعد به من گفت تولدت نزدیکه ها. از اینکه داری 15 ساله میشی هیجان زده ای؟ گفتم نمیدونم. وقتی توی داروخانه منتظر بودیم تا مادر نسخشو بگیره ازش پرسیدم دکتر چی گفته؟ مادر نگاهی به داروهاش انداخت و گفت همشون آشغالن. قبلن همشونو مصرف کردم. تورا پیشنهاد داد که یه جشن تولد مختصر بگیریم. از اینکه بالاخره موضوعی برای حرف زدن داشتیم خوشحال بودیم. مادرم یاد جشن تولد 10 سالگی جولی افتاده بود. اون وقت من 8 سالم بود. جولی گریه میکرد چون بهش گفته بودن بعد 10 سالگی خبری از جشن تولد نیست. تا یه مدت این قضیه سوژه حرفای خانوادگی ما بود. نه من و نه مادرم اشاره نکردیم که پدر باعث اون اتفاق توی جشن تولد جولی و بقیه جشن تولد ها بود. پدر همیشه توی جشن ها به یکی گیر میداد و دعوا را میداد. تولد 8 سالگی سو واسه اینکه سر به سرش بذاره میخواست بفرستش بخوابه که مادر پادر میونی کرد. همون شد آخرین جشن تولد تو خونه ما. تو این فکر بودم حالا که داریم این جشن تولد بی حضور پدر برگزار میکنیم مادر واقعا خوشحاله. گفتم حیف بابا نمیتونه. مادر حرفمو قطع کرد. عزیزم بابات اگه بود واقعا بهت افتخار میکرد. دو روز قبل از تولدم مادرم دوباره افتاد تو ته. کیک تولد رو قبلم درست کرده. تام که حسابی سرگرم شده بود داد میزد تو الان 1 سالته چون امروز تولدته. سر صبحونه جولی یک کیسه چرمی که توش یه شونه و یه ناخون گیر بود بدون اینکه چیزی بگه داد به هم. سو هم یه رمان علمی تخیلی به هم داد. سینی صبحانه بردم تو اتاق مادر. گفت تولدت مبارک پسرم و بسته‌ای بهم داد. لای یک کارت تولد اسکناسی 2 پوندی بود و داخل جعبه چند کتاب صحافی شده چرمی، تناب ماهیگیری و یه توپ کریکت بود. بغلش کردم. بعد به اتاقم رفتم و مشغول خوندن کتابی شدم که سو بهم داده بود. هاک‌هایی با طول عمر 1 دقیقه که هیولای غول‌آسا اونا را به سمت خودش می‌کشید. هیولایی که عبور و مرور همیشگی بین زمین و مریخ را مختل کرده بود و کاپیتان هانت مسئول نابود کردن اون بود. وقتی جولی اومد تا بهم بگه مادر نمیتونه تخت بلند شه و باید کیک رو ببریم کنار تختش بخوریم، اونقدر مجذوب کتاب بودم که نفهمیدم چی میگه. وقتی داشت میرفت بیرون گفت چرا یه لطفی به مادر نمی کنی و خودت تمیز نمی کنی؟ بعد از ظهر رفتم حمام. وقتی وارد اتاق مادرم شدم، سو آهنگ تولدت مبارک رو خوند و بقیه همراهیش کردن. کیک روی میز بود و شمعام روشن. مادر در محاصره بالشا دراز کشیده بود و با اینکه لباش تکو می‌خورد، هیچ صدای ازش نمی‌شنیدم. کیک رو بریدم. مادر لب به هیچی نزد. جولی خیلی دلش می‌خواست بهمون خوش بگذره و به سو گفت یه لطیفه ای چیزی واسمون بگو. وقتی سو لطیفش رو گفت، مادر حسابی خندید. بعد جولی به تام گفت، چند تا از اون شیرینکاری های ژیمناستیک رو برامون انجام بده. بعد از چند دقیقه بالا و پایین پریدن تام، جولی به من گفت، چرا یه آهنگ برامون نمیخونی؟ گفتم، نمیشه اینقدر هی به بقیه نگه چیکار باید بکنن؟ سو پادر میونی کرد. جولی، تو یه کار جالب واسمون بکن. جولی بدون اینکه حرفی بزنه یه پشتک زد و بدنش سر و ته کرد و روی دستاش وایستاد. خیلی خوب تعادلش حفظ کرد. یه بعد از ظهر گرم که داشتم توی باغ یکی از خونه‌های پیش ساخته متروک که تو آتیش سوخته بود ول می‌گشتم، بین علف‌های هرز یه پتک پیدا کردم. احتمالاً یکی از آتش نشان‌ها یا مأمورین تخریب جا گذاشته بود. گذاشتم روشونه و بردمش خونه. تصمیم گرفتم مسیر سیمانی باغ رو که به هیچ دردی هم نمی‌خورد بشکنم. با اولین ضربه کمی سیمان ریخت پایین. بعد یه تکه بزرگ سیمان افتاد. خواستم دوباره پتک رو بلند کنم که جولی از پشت سرم گفت حق نداری هم چی کاری بکنی؟ گفتم واسه چی؟ مامان دوست نداره این کارو بکنی. سرش هم درد میکنه. زیر لب ناسزایی گفتم و پتک رو گذاشتم کنار دیوار. از تولد من به این بر دو هفته میشد که مامان از جاش بلند نشده بود. به نوبت سینی غذا رو میبردیم اتاقش و جولی هم خرید خونه رو انجام میداد. مادر بیشتر وقتا نشسته چرت میزد و چون هیچ کس به عیادتش نمیومد کسی نبود بپرسه دقیقاً مریضی چیه. منم هیچ وقت این سوال از خودم نپرسیدم. جولی صبح شنبه نسخه مادر رو میبرد داروخانه و با یه بطری بزرگ دارو برمیگشت. هیچ دکتری هم در کار نبود. مادر میگفت اونقدر دکتر رفتم و آزمایش‌های جور با جور کردم که تا آخر عمر بستم. به نظر من هم منطقی بود که از دکتر رفتن قصد شده باشه. اتاق مادر شده بود محل جمع شدن ما. با هم حرف می زدیم و وقتایی که چرت می زد به رادیوش گوش می دادیم. بعض وقتا با صدای آروم به جولی می گفت که چی بخره و یادش نره لباسای تامو بشوره. یه بار جولی به این گفت گند گرفته اتاق تو. بهتره تمیزش کنی. مامان گفته. فکر می کردم چون مامان مریضه باید هر کاری ازم خواسته انجام بدم. اما مادرم هیچ وقت کثیفی اتاقمو به روم نمی آورد. برای همین فکر کردم چیزی در این باره نگفتم. سه روز یک بار نوبت من بود تا ما ببرم مدرسه. همیشه با بدبختی از جاش بلند میکردم. یه روز صبح وقتی داشتیم میرفتیم مدرسه خیلی آروم با دلهوره به ام گفت که تو مدرسه یه دشمن داره. یه پسر بزرگتر از خودش که اذیتش میکنه. با ترس گفت میخواد سرم رو بشکنه. اصلا جا نخوردم. تام از اون بچه هایی بود که جون میداد واسه اذیت کردن. 6 سالش بود ولی کوچکتر به نظر میرسید. سرتق هم بود و همین کافی بود تا کتک خور بشه. گفتم فقط نشونم بده کیه حسابشو میرسم. توی مدرسه تام پسری مردنی و مو قرمز رو بهم نشون داد. رفتم طرفش یقش رو چسبیدم و محکم کوبیدمش به دیوار. گفتم دست رو داداشم بزنی داغونت میکنم ها. اون روز بعد از ظهر سو تام رو از مدرسه آورد خونه. پیرانش پاره بود، یه لنگ کفش نداشت، صورتش متورم و کبود شده و گوشه دهنش هم جر خورده بود. با جیغ و داد رفت سمت پله. جولی داد زد نذارین مامان تامو اینجوری ببینه. هممون مثل سگ شکاری رفتیم طرف تام. بردیمش هموم و درو بستیم. گریه های تام تو اون فضای کوچیک واقعا کرکننده بود. از تام پرسیدم همون موزنگیه بود؟ با گریه گفت نه دوستش. وقتی تمیزش کردیم جولی پیچیدش توی حوله و بردش طبقه بالا. به مامان گفتیم یه دعوای کوچیک تو مدرسه بوده و الان حالش خوبه. یه شب بعد از شام سو به جولی گفت عجیبترین گفتگوی زندگیشو با تام داشته. پرسیدم تام چی گفت؟ سو ریز خندید. بهم گفت از پسر بودن خسته شده و کاش دختر بود. گفتم چرا دلت میخواد دختر بودی؟ گفت وقتی دختر باشی دیگه کتک نمیخوری. سو و جولی به شدت می خندیدن. من حتی لبخندم نزدم. جودی گفت خب اگه دلش میخواد کاش میشد. سو گفت اگه یکی از لباسهای قدیمی منو بپوشه خب میشه. گفتم این کار باعث میشه تام احمق به نظر برسه و اسباب خنده بشه. جودی گفت پس فکر میکنی قیافه دخترها با عصبانیت؟ گفتم نه. تصمیم گرفته بودیم که دیگه غذامون همراه مادر تو اتاقش بخوریم. سو نشست رو تخت مادر و راجع به تغییر دکوراسیون حرف زد. جودی داشت بالای باغچه آفتاب میگرفت و تام هم داشت بیرون بازی میکرد. مادر خوابش برد و سو از اتاق رفت بیرون. من باید تکالیفم انجام میدادم ولی چون مدرسه ها داشت تعطیل میشد بی خیال بودم. ایستادم کنار پنجره که مادرم صدام کرد. نشستم کنار تختش. دستمو گرفت. خیلی داغ بود. گفت امیدوارم بتونی تو تعطیلات تابستون یه کاری واسه خودت دست و پا کنی. چشماش گود رفته و دورش تیره و چروکیده شده بود. بعد گفت همین روزا مجبورم چند وقتی ازتون دور باشم. گفتم کجا میخوای بری؟ میخوام برم بیمارستان. چقدر طول میکشه؟ شاید یه مدت طولانی. تو و جولی از این به بعد باید مسئولیت خونه رو گردن بگیری. گفتم پس خودت بهش بگو که منم مسئول کارهای خونه هستم. ببین جک، باید به کارهای خونه درست و حسابی رسیدگی بشه، وگرنه خودت میدونی که چی میشه. مگه چی میشه؟ میان تامو میبرن نوان خونه، شاید تو و سوزانم ببرن، جولی هم آواره میشه، بعد خونه میمونه بی صاحب و سرکله دزدا پیدا میشه تا غارتمون کنن. بعد که از بیمارستان برگردم دیگه خونه ای در کار نیست که برگردیم پیش هم دیگه. سرمو به نشونه تایید تکون دادم. ادامه داد یه حساب واسه جودی باز کردم که سود پسندازم میره توش. تو این مدتی که بیمارستانم کفاف خرجی خونه رو میده. پرسیدم کی میخوای به بیمارستان؟ یکی دو هفته دیگه. چند روز بعد مادرم مرد. بعد از آخرین روز مدرسه جولی میاد خونه و قضیه رو میفهمه. من چند دقیقه بعد از جولی رسیدم. خونه خیلی ساکت بود و از فکر هفته های کسل کننده پیش رو احساس افسردگی کردم. رفتم طبقه بالا تا به مادر سلام کنم. جولی رو دیدم که بیرون اتاق مادر ایستاده و وقتی منو دید در رو بست و کلید رو گرفت دستش. با خونسردی بهم گفت مامان مرده. گفتم چی میگی؟ چند ماه بود که داشت دست و پنجه نرم میکرد. نمیخواست شما ها چیزی بدونی. از شنیدن کلمه شما ها عصبی شدم. گفتم اون کلید بده من. بهتره بیای پایین و قبل از اومدن سوت هم حرف بزنی. دنبالش رفتم پایین. گفتم منم مسئول کارهای خونه هم ها. و از این که احساس کردم سرم کلاه رفته زدم زیر گریه. مادر بدون اینکه به جولی چیزی بگوید رفته بود. آن هم نه به بیمارستان. برای همیشه رفته بود و هیچ جوری دیگر نمیشد به جولی ثابت کرد که مادر به من هم مسئولیت داده. یک لحظه حقیقت مرگش رو درک کردم و اشکم دوباره سرازی شد. جولی دستش گذاشت و شونم گفت تام و سو الان میان خونه. صورتم رو پاک کردم. وقتی سو اومد تو، جولی خبر مرگ مادر رو بهش داد و هر دوتاشون زدن زیر گریه و همدیگر رو بغل کردن. وقتی تام اومد تو، سو و جولی صورتشون رو برگردوندن. تام یه لیوان آب پرتقال خواست و بعد رفت. من و سو دنبال جولی رفتیم بالا. اتاق پر بود از نور آفتاب و مادر تکیه داده به بالش ها دراز کشیده و دستاش زیر ملافه بود. انگار داشت چرت میزد. چون چشماش نه مثل مرده های توی فیلم ها باز و خیره بود و نه کاملا بسته. جولی سعی کرد ملافه رو بکشه روی سر مادر. ولی ملافه نرسید به سرش. این دفعه محکمتر کشید و ملافه اومد روی سرش. اما پاهای مادر از ملافه زد بیرون. من و سو نتونستیم جلوی خندمونو بگیریم و جولی هم داشت با دندونهای به هم فشرده میخندید. ناگهان در اتاق باز شد و تام اومد تو. من و جولی جلوشو گرفتیم و گفتیم مامان خوابیده. تام سعی کرد رد بشه. هیچم خواب نیست. خوابی مامان؟ تام جیغ کشید مامان و سعی کرد خودشو برسونه به تخت که من مچ دستشو گرفتم. تام با لگد زد تو بوزک پام و خودشو رسون به تخت. پیروزمندانه به ما چشم قرده رفت. جولی پرید و تام رو گرفت. بیا بریم. تام جیغ کشید نه نه و آستین لباس مادر رو گرفت. جولی که تام رو کشید مادر به حالتی وحشتناک مثل یه تیکه چوب افتاد و سرش خورد به میز کنار تخت. تام ساکت شد و اجازه داد جولی ببردش. سو قبلا رفته بود بیرون. من مونده بودم جنازه رو برگردونم به حالت اولش یا نه. ولی نمیتونستم فکرش رو هم بکنم. از اتاق دویدم بیرون و در رو قفل کردم. سر شام تام اونقدر گریه کرد که روی کاناپه خوابش برد. یکی دو بارم سو زد زیر گریه. جولی حرف زدن رو شروع کرد و گفت دو هفته قبل از تولد من میدونسته که مادر در حال مرگه. ساعت 12 چهارتایی رفتیم بالا. من تام رو بغل کرده بودم و قبل از رد شدن از اتاق مادر همدیگر رو بغل کرد. تام رو گذاشتیم تو تختش و خواهرام تصمیم گرفتم پیش هم بخوابم. من رو تختم دراز کشیدم و گهگاهی فکر آزاردهندهی میمد سراغم. غروب روز بعد سو گفت بهتر نیست به یکی بگیم چه اتفاقی افتاده؟ نشسته بودیم نزدیک باغچه سنگی. تمام روز تو باغ ول گشته بودیم. هوا خیلی گرم بود. جولی اعصابش از دستتون خورد بود که نقنق میکرد. من گفتم اگه به کسی چیزی بگیم میان میبرن اون یتیم خونه و بعدش تام و یکی به فرزند خوندگی میگیره. سو حسابی ترسیده بود. نمیتونن چنین کاری بکنن. گفتم خونه هم خالی میمونه و دزدا میریزن اینجا. جولی گفت نمیتونیم بذاریم همینجوری تو اتاق بمونه. بوی تعفن میگیره. اگه میخوام به کسی چیزی نگیم باید دست به کار شیم. سو بغض کرد. ولی ما چی کار میتونیم بکنیم؟ جولی آروم گفت باید دفنش کنیم. با همه جدیتش صداش میلرزید. سو گریه کرد و من بلند شدم ببینم تام کجاست. دم در با یه بچه دیگه داشت با ماسه‌ها بازی میکرد. دوست تام با تمسخر به من گفت اون میگه که مامانش تازه مرده ولی دروغ میگه. بهش گفتم دروغ نمیگه. اون مامان منم هست. تام به دوستش گفت ینگ دیدی گفتم؟ هوا که تاریک شد همگی رفتیم تو خونه. تام دوباره ماتم گرفت و زد زیر گریه. سری به جولی گفتم کجا بهتره خاکش کنیم؟ جولی گفت تو باغ. تام دوباره بهونه مادر گرفت و زد زیر گریه که یهو یه فکری به سرم زد. به خواهرام گفتم که دفن جنازه توی باغ فکر خوبی نیست چون مجبوریم قبر رو عمیق بکنیم و این کار خیلی وقت میبره. اگه تو روز این کار رو بکنیم ممکنه کسی بمینه و اگه تو شب باشه چراغ قوه لازم داریم و ممکنه از برجای اطراف دیده بشیم و تازه چجوری از تام مخفیش کنیم. همیشه عاشق خلافکارای تو فیلم‌ها بودم که راجع به قتل و جنایت با بی‌تفاوتی باشکوهی حرف می‌زدن. سو رو گذاشتیم تو آشپزخونه پیش تام بمونه. اون از ایده من عصبانی یا وحشت زده نبود. اونقدر ماتم زده بود که کاملاً بی‌اعتنا شده بود. بیرون نور مهتاب کافی بود. 6 تا فرغون ماسه بردیم و خالی کردیم تو زیر زمین. زیر زمین از اتاقهای مادر دور بود و کمتر از بقیه جاهای خونه ترسناک به نظر می رسید. جولی قبل از من بیل رو برداشت و یه تلماسه درست کرد. یکی از کیسه های سیمان رو باز کرد و منتظر بود من آب بیارم. با سرعت بالایی کار میکرد. من در صندوق مفرقی بزرگ رو باز کردم و جولی سیمان رو با بیل ریخت توش. وقتی داشتم کار میکردم اصلا به نظرم کار عجیبی نمیرسید. وقتی آخرین تل سیمان آماده شد ساعت 5 صبح بود. تو آشپزخونه یکم آب خوردیم و چند تا اساسیه را از سر را برداشتیم. وقتی رسیدیم طبقه بالا جولی اول رفت. بوی تعفن خفیفی می اومد. مادر دقیقا همونطوری که آخرین بار از اتاقش اومده بودیم بیرون دراز کشیده بود. تصویری که یه لحظه راحتم نمیذاشت. گفتم نمیتونیم بلندش کنیم. جولی گفت میپیچیمش لای ملافه. با چشمای نیمه باز شونه های مادرم رو گرفتم. نتونستم به صورتش نگاه کنم. بدنش مچاله بود. وقتی گذاشتیمش روی ملافه تو لباس خوابش خیلی نحیف و ناراحت به نظر میرسید. برای اولین بار واسه مادرم و نه به خاطر خودم گریه کردم. جولی از روی بیچارگی گریه میکرد و میگفت نمیشه چرخوندش. بالاخره تونستیم ملافه رو دورش بپیچیم. بعد بلندش کردیم و یه پله یه پله آوردیمش پایین. دستام خیلی درد گرفته بود. دم در آشپزخونه دیدم سو داره ما رو نگاه میکنه. رفتیم لب پله‌های زیرزمین و بالاخره گذاشتیمش یه چند متر اونورتر از صندوق بزرگ. وقتی من و جولی آماده بلند کردن جنازه شدیم، سو اومد و وسط جنازه رو گرفت. توی صندوق به اندازه کافی جا بود و وقتی گذاشتیمش اون تو، یکی 2 سانت فرو رفت توی سیمان. جولی اولین بیل سیمان مرتوب رو ریخت رو پاهای مادر و سو کمی گریه کرد. بعد که جولی داشت دوباره بیل رو پر میکرد، سو تا اونجایی که میتونست دستاشو پر از سیمان کرد و ریخت تو صندوق. منم همین کارو کردم. مثل دیوونه ها کار میکردیم و چیزی نگذشت که ملافه ناپدید شد. وقتی دست از کار کشیدیم، سیمانی روی زمین باقی نمونده بود و صندوق هم تقریبا پر شده بود. تصمیم گرفتیم در صندوق رو باز بذاریم تا سیمانش زودتر سفت بشه. دو سه سال قبل از مرگ پدرم بود که پدر و مادرم باید می رفتن مراسم دفن یکی از آخرین بستگانشون. مادر از چند روز قبل مسئولیت هامونو به همون گوش زد کرد. غذامونو می پخت و ما باید گرمش بکردیم. به نوبت به من و جولی و سو نشون داد چطور اجاق گازو روشن کنیم و بعد مطمئن بشیم که خاموشه. بعد نوبت پدر شد. اگه خونه آتیش گرفت چیکار باید بکنیم؟ نباید اتو رو بزنیم به برق. انگشتمون رو نکنیم تو پریز و وقتی تام رو میبریم دستشویی مراقبش باشیم. بعد مجبورمون کرد همه دستورالعمل‌هاش رو اونقدر تکرار کنیم تا جزئیاتش رو درست یاد بگیریم. بعد وقتی پدر و مادر با لباسای سیاه میرفتن ما با خوشحالی براشون دست تکون دادیم. وقتی از دید خارج شدن جولی در رو محکم بست و فریادی کشید و یه مشت حواله من کرد. بعد پله‌ها رو سه تا یکی رفت بالا و خندید. من و سو هم دنبالش دویدیم و وحشیانه با بالش توی سر و کله هم زدیم. من با رخت خواب واسه خودم سنگر درست کردم و سو یه بادکنک پرآب رو پرت کرد روی سرم. تام پایین پله ها میخندید و تلو تلو میخورد. یه ساعت بعد خودش رو خراب کرد. جولی و سو گفتن چون من پسرم باید تامو تمیز کنم. منم گفتم این وظیفه دختره است. گریه تام که در اومد با بردمش توی تختش و جولی با محافظ بچه بستش. جیغای تام کرکننده شد و رنگش پریده بود. از اتاقش بیرون رفتیم تا از شر بوی گند و جیغاش راحت شیم. بی وقفه بازی کردیم و نیم ساعت قبل از اینکه پدر و مادرمون برگردن خونه ریخت و پاشا رو تمیز کردیم و تامو شستیم. نهارمونو که یادمون رفته بود بخوریم توی گودی باغچه خالی کردیم. و اون شب از داشتن یه راز مشترک حسابی هیجان زده بودیم. وقتی مادر مرد با همه غصه‌ام یه حس آزادی بهم دست داد که از داشتنش شرمنده بودم. اما حالا دیگه شور و هیجانی در کار نبود. روزا بلند و گرم بودن و خونه انگار به خواب عمیقی فرو رفته بود. بین ما فقط تام بود که حداقل روزا خوشحال بود و با دوستش بازی میکرد. هر وقت میخواست جلب توجه کنه میرفت پیش جولی و اعصابشو به هم میریخت. جولی هم معمولا بهش پرخاش میکرد. هر وقتم من و سو میخواستیم سرگرمش کنیم محل نمیذاشت. یه بار که دم غروب دوباره به هونه گیر شده بود و جولی هم بیشتر از همیشه از دستش شکار بود، یهو تام را گرفت و لباساشو پاره کرد و هی بهش میگفت خوبت شد؟ همینه میخواستی؟ سو گفت چیکار میکنی جولی؟ جولی داد زد اگه دوست داره من مادرش باشم باید هرچی بهش میگم گوش بده، الانم باید بخوابه. ساعت هنوز 5 نشده بود. صدای گریه تام و شیر همون قاطی شد و 10 دقیقه بعد گذاشت جولی ببرتش توی اتاق خوابش. بعد از به سیمان سپاری مادر یه هفته می شد غذای گرم نخورده بودیم. سبزیجات و گوشتایی که جولی خریده بود دست نخورده موند و ریختمشون دور. غذامون شده بود نون و پنیر و کره و بیسکویت و میوه. تام خودشو با شکلات خفه می کرد. خیلی نگذشت که آشپزخونه بوی گرم گرفت و پر شد از دستای مگس. هیچ کدوم حال نداشتیم آشپزخونه رو تمیز کنیم. و اوج کار کردنمون این بود که درشو ببندیم. هر روز تو خونه از این اتاق به اون اتاق ول میگشتم و بعضی وقتا از اینکه تو اتاقم دراز کشیده بودم و به سقف نگاه میکردم در تعجب بودم، چون مثلا قبلش میخواستم برم تو باغ یه چرخی بزنم. چه مرگم شده بود؟ واسه اینکه خودم رو به هیجان بیارم به مادر فکر کردم که هنوز زنده است، ولی حالا دیگه فقط واسم یه خیال شده بود. بلند شدم و رفتم ببینم جولی برگشته یا نه. معمولا بعد از ظهر چند ساعتی غیبش میزد. جولی نبود و سو هم در اتاقش رو قفل کرده بود. یاد دوپوندی که جولی بهم داده بود افتادم. از در پشتی بیرون رفتم. نمیدونستم چی میخوام بخرم. کسی تو خیابون نبود. تنها کسی که دیدم یه خانومه بود با یه کت قرمز که روی پل هوایی ایستاده بود. از اینکه تو گرما کت تنش بود تعجب کردم. زل زده بود به من. به نظرم آشنا اومد. رفتم سمت پل عابر. یه نگاهی به بالا انداختم. زن مادرم بود و داشت صاف توی چشمام نگاه میکرد. خوشکم زده بود. دوباره نگام کرد. خیالم راحت شد. مادرم نبود. جولی بود. از پله‌ها رفتم بالا و دیدم که جولی هم نیست. زنی بود لاغر با موهای جوگندمی که بهم گفت جلو نیا. پولمون ندارم. وقتی داشتم برمیگشتم خونه دوباره احساس پوچی اومد سراغم. مستقیم رفتم تو اتاقم و دراز کشیدم روی تختم. با صدای خنده گوشخراشی از خواب بیدار شدم. صدای جولی و سو بود. از پله‌ها رفتم پایین. بدون اینکه دیده بشم پشت در اتاق پذیرایی ایستادم. سو نشسته بود پشت میز و با یه قیچی چیزی رو می‌برید. جولی پشتش بهم بود و نمیتونستم درست حسابی ببینم. بعد یه دختر کوچولو اومد جلوی جولی ایستاد. به محض اینکه حرف زد فهمیدم تامه. یه پیراهن نارنجی دخترانه تنش بود که واسم آشنا بود و یه کلاگیس بلوند با موهای فر هم براش گیر آورده بودن. پرسیدم چی کار میکنی؟ سو گفت لباس تنش میکنی؟ و دوباره مشغول دوختن شد. گفتم که چی بشه مثلا؟ جولی شونه بالا انداخت و لبخند زد. بعد جلو من ایستاد و گفت بی خیال. یکم شاد باش مصیبت. بعد دستم رو گرفت و به سو گفت بیا اینم یکی دیگه که از پسر بد اخلاق بودن خسته شده. هممون داشتیم سو رو نگاه میکردیم. تا اون وقت نمیدونستم اینقدر توی دوخت و دوز مهارت داره. بعد به تام کمک کرد تا دامن پیلیسه آبی رو بپوشه و جولی هم یکی از کراواتای مدرسه سو رو بسش بست. گفت خوب نشده؟ تام رفت تو راه رو تا خودش رو توی آینه برانداز کنه. جولی به سو گفت خب حالا با این آقا بد اخلاقه چی کار کنی؟ بعد صورتم رو برانداز کرد و گفت تو با این جوشای وحشتناک مثل تام دختر زیبایی نمیشی. سو یه تارموم رو محکم کشید و گفت موهای چربشه چرا نمیگی که هیچ وقت نمیشوره؟ جولی گفت دندونای زردشه چرا نمیگی؟ چشمم افتاد به یک جعبه مقوایی که درش نیمه باز بود. پرسیدم اون چیه؟ و از زیر صندلی کشیدمش بیرون. سو داد زد مال جولیه. یه جفت چکمه ساق بلند توی جعبه بود که بوی چرم تازه میداد. گفتم از کجا آوردیش؟ جولی گفت از توی مغازه. چند؟ خیلی گرون نبود. سو پشپشکانان گفت قیمتشون 38 پونده. گفتم همش 2 پوند میدی به من و سو؟ اون وقت خودت دفتی 38 پوند دادی به اینا؟ جولی نشسته بود جلو آینه. گفت غلط. چکمه رو پرت کردم و گفتم اگه نخریدیشون پس حتما از یه جایی کش رفتی. با لحنی تمسخرآمیز گفت نه خیر. ده بگو دیگه. حدس دیگه نمیتونی بزنی؟ مگه اینکه خودت ساخته باشیشون. خندید و گفت تالایش که بهت کادو نداده؟ سه هفته بعد از مرگ مادرم دوباره کتابی رو که سو واسه تولدم خریده بود خوندم. از اینکه بار اول به خیلی چیزا توجه نکرده بودم جا خوردم. مثلا اینکه کاپیتان هانت وسواس خاصی در تمیز نگه داشتن سفینه داشت و همچنین وقتش رو به خواندن شاهکارهای ادبی در حالی که سگ بزرگش کوزمو پایین پاش چرت میزد میگذروند. کتابو بردم پایین تا بدمش به سو یا جولی. دلم می‌خواست یکی دیگه هم بخوندش. دیدم جولی تنها نشسته رو مبل. کتاب دادم بهش و گفتم باید بخونیش، خیلی قشنگه. جولی خیره شد به جلدش و گفت جلدش که اصلا جالب نیست. گفتم اگه شروع کنی ولش نمی کنی. گفت باشه، اگه خیلی دلت میخواد میخونمش. انگار داشت با بچه‌ای که میخواد بزنه زیر گریه حرف میزد. عصبانی شدم و گفتم نمیخواد و سعی کردم کتاب رو ازش پس بگیرم ولی نداد به. مچ دستشو پیچوندم و هلش دادم. کتاب افتاد پایین. جولی مچشو مالید و گفت چه مرگته؟ بدون اینکه با هم حرف بزنیم نشستیم روبروی هم. روز قبلش سر تام رو چنگ انداخته بودم و گریش رو در آورده بودم. بیرون اتاقم سر و صدا میکرد و بیدارم کرده بود. سو از اتاقش دوید بیرون. گفتم تقصیر خودشه. اول صبح سر و صدا رو انداخته. سو سر تام رو مالید و گفت اول صبح کجا بود؟ ساعت 1 بعد از ظهره. داد زدم واسه من هنوز اول صبحه. به نظرم دلیلی واسه صبح زود بیدار شدن وجود نداشت. غذای خوشمزهی در کار نبود و منم تنها کسی بودم که سرگرمی خاصی نداشتم. تام تمام روز مشغول بازی بود. سو تو اتاقش کتاب میخوند و تو دفترش چیز مینوشت و جولی هم میرفت بیرون. با خودم فکر میکردم پاییز دوباره برم مدرسه. به کار کردن هم فکر میکردم ولی هیچ کدوم جالب نبود. بعد از اونها معمولا با اینکه چند ساعتی بیشتر از بیدار شدنم نمیگذشت باز روی مبل خوابم میبرد. یهو گفتم بیا آشپزخونه رو تمیز کنیم. جودی بلافاصله از جاش بلند شد و ادای گانگسترار در آورد و گفت این شد حرف حساب داداش. بعد پرید توی آشپزخونه و با یه تفنگ خیالی همه چیزو بس به گلوله. بشقابای کپک زده، مگس‌ها و تل انبوه آشغالای روی زمین. سو هم که سر و صدای ما رو شنیده بود اومد پایین و کمکمون کرد. دهنه فاضلاب با آشپزخونه رو باز کردیم. دیوارا رو شستیم و زمین رو سابیدیم. من و سو ظرفا رو شستیم و جودی رفت خرید. وقتی برگشت سبزی‌ها رو برای خورشتی که می‌خواستیم بپزیم خورد کرد. بعد جولی و سو مشغول مرتب کردن اتاق پذیرایی شدن و منم رفتم بیرون تا پنجره‌ها رو تمیز کنم. بعد از هفته‌ها برای اولین بار خوشحال بودم. احساس امنیت می‌کردم. انگار عضو ارتش نیرومند بودم. 4 ساعت بود که داشتیم یه بند کار می‌کردیم. تام و دوستش داشتن تو خیابون بازی می‌کردن. تام اغلب دامن سو رو تنش می‌کرد و هیچ کدوم از بچه‌ها اونجوری که من فکر می‌کردم اذیتش نمی‌کرد. روی قلابی که به در زیرزمین وصل بود، یک کیسه خرید آویزون بود. در زیرزمین رو باز کردم، چراغ روشن کردم و از پله‌ها دویدم پایین. بیل افتاده بود وسط یه تکه بزرگ خشک شده سیمان. سعی کردم یادم بیاد آخرین بار بیل دست کی بود، ولی هیچ خاطره شفافی از ترتیب اتفاقات اون شب نداشتم. در صندوق هنوز باز بود. دستم رو زدم به سیمانی که صندوق رو باهاش پر کرده بودیم. ترک نازکی توجهم را جلب کرد که روی سطح سیمانی ایجاد شده بود. دماغم گذاشتم روش و عمیق بو کشیدم. بوی خوب و متفاوتی میداد، ولی به محض اینکه بلند شدم فهمیدم خوراک در حال پختن طبقه بالا رو بو کشیدم. نشستم روی چارپایی که نزدیک صندوق بود و به مادرم فکر کردم. صورت مادرم رو خیلی کوتاه تونستم تو ذهنم ببینم که داشت غیر طبیعی لبخند میزد. اون لحظه اصلا نمیتونستم درک کنم که واسه چی گذاشته بودیمش تو صندوق. بعد یادم اومد واسه حفظ خانواده هم چی کاری کرده بودیم. آیا واقعا دلیل موجهی بود؟ شاید اگه از هم جدا میشدیم جالبتر بود. نمیدونستم کاری که کرده بودیم خیلی عادی بود یا خیلی عجیب. ناگهان با وحشت از جا پریدم. چارپایه‌ای که روش نشسته بودم مال حموم طبقه پایین بود. حتما جولی یا سو واسه نشستن کنار صندوق آورده بودنش. از این فکر ترسیدم. ما به ندرت با هم دیگه در مورد مادر حرف می زدیم. مادر راز مشترک ما بود. وقتی داشتم از پله ها بالا می رفتم سو رو دیدم که داره منو نگاه می کنه. گفت حدس می زدم اون پایین باشی. گفتم دیدی ترک خورده؟ سری گفت داره بزرگترم می شه. ولی حدس بزن چی شده؟ واسه شام مهمون داریم. در زیرزمین را قفل کردم و پرسیدم کی میخواد بیاد؟ سو هیجان زده گفت درک، نامزد جولی. به سو گفتم خب که چی؟ گفت خوب شد خونه رو تمیز کردیم. ولو شدم روی یکی از مبلا. سو گفت یه ماشین داره از اون جدیدا، نگاه کن. و به پنجره اشاره کرد، ولی من نگاه نکردم. تام دوید توی حال، بعد بدو بدو اومد تو و گفت دارن میان. جولی من و درک رو به هم معرفی کرد. با درک دست دادم و حرفی نزدم. جولی دستش رو گذاشت روی شونه تام و گفت اینم تامه. سو با لحنی احمقانه گفت ما ماشینت خیلی دوست داریم. درک سرش رو تکون داد. قدش خیلی بلند بود و طوری لباس پوشیده بود انگار میخواست بره عروسی. گفتم من ازش خوشم نمیاد. لبخند مختصری زد. سبیل مشکی کلوفی داشت که به نظرم پلاستیکی می رسید. خیلی مؤدب گفت: چرا؟ گفتم: خیلی جلفه. از ماشینای قرمز خوشم نمیاد. شبیه اسباب بازی هن. درک گفت: وقتی یکم بزرگتر بشی خودت میفهمی که ماشینا فقط اسباب بازی هن. اسباب بازی های گرون قیمت. بعد خونه رو نگاه کرد و گفت: واقعا خونه بزرگیه. دست به سینه ایستادم و گفتم: اگه ماشینا اسباب بازی هن، پس هرچی آدم میخره اسباب بازیه. درک گفت: باید دربارش فکر کنم جک. قبل از اینکه بشینیم پشت میز متوجه شدم که جولی چکمه های نوش رو پوشیده. اولش اونقدر اعصابم خرد بود که احساس گرسنگی نمی کردم. بعد از غذا جولی درک رو برد بیرون توی باغ. من و سو هم ظرفا رو شستیم. سو همینطور که داشت ظرفا رو خوش میکرد گفت: عمرن اگه بتونی حدس بزنی کار درک چیه؟ گفتم: به من چه که اون چی کار هست؟ گفت: بیلیارد بازه. خیلی پول داره. از پنجره به درک نگاه کردم. سو گفت: یه چیزایی هم دربارش توی روزنامه نوشتن. پرسیدم: کدوم روزنامه؟ سو اسم یه روزنامه محلی رو گفت و من خندیدم. اگه همه به اندازه کافی عمر کنن، بالاخره یه روز چیزی ازشون تو این جور روزنامه ها می‌نویسن. بعد رفتم تو اتاق، در رو محکم بستم و ولو شدم روی تختم. دیگه خوابای بد و آشفتم تبدیل شده بود به کابوسای وحشتناک. خواب یه صندوق بزرگ چوبی رو می دیدم که درش قبلا با میخ بسته شده بود، اما حالا شلوول و آویزون بود. نمی تونستم داخلش رو ببینم. می دونستم که دارم خواب می بینم و نباید وحشت کنم. یه چیزی توی صندوق بود. وقتی سعی کردم چشمامو کامل باز کنم، مادرم رو دیدم که نشسته بود کنار تختم و با چشمای گود افتاده زل زده بود به من. فکر کردم چون مرده این شکلیه. بهم گفت: داری چی کار میکنی؟ گفتم: کاری نمیکنم. با ناراحتی گفت: اگه بابات زنده بود چی میگفت؟ وقتی از خواب بیدار شدم داشتم داد میزدم: اما جفتتون مردین. خوابم رو واسه سو تعریف کردم. قفل در اتاقش رو باز کرد و بهم اجازه داد برم تو. دفترش توی دستش باز بود. باورم نمیشد که از خواب من خندش گرفته باشه. بهش گفتم: خسته نمیشی؟ همش نشستی اینجا کتاب میخونی؟ سو گفت: کتاب خوندن رو دوست دارم. تازه کار دیگه هم ندارم بکنم. بعد شروع کرد به سوت زدن و من احساس کردم منتظر از اتاقش برم بیرون. گفتم: هنوز تو دفتر چیز میمیسی؟ یه چیزایی. کاش میذاشتی فقط اون جایی رو که درباره مامانه بخونم. صدای رادیوی طبقه پایین تا آخر بلند بود. سو گفت: تو هیچیشو نمیفهمی. گفتم: چرا؟ چون هیچ وقت به حرفاش گوش نمی کردی و هیچ کمکی بهش نمی کردی. گفتم: اگه به فکرش نبودم که خوابشو نمی دیدم. گفت: خواب مامانو ندیدی، خواب خودتو دیدی. حالا هم اومدی ببینی چیزی ازت تو دفتر خاطراتم نوشتم یا نه. دفترش از زیر بالش در آورد و شروع کرد به خوندن. 9 آگوست، 19 روز از مردن تو گذشته. امروز کسی از تو حرفی نزد. ورق زد و دوباره خوند. جک امروز خیلی بد اخلاق بود. تو پله‌ها تام رو کتک زد و یه خراش بزرگ رو سرش انداخت. باز خوند: از وقتی تو مردی جک لباساشو عوض نکرده. دستاشو نمیشوره و حموم نمیره. اگه کسی هم چیزی بهش بگه میزندش. از اتاقش رفتم بیرون. نشسته بود بالای پله‌ها و گریه می‌کرد. وقتی ازش پرسیدم چرا گریه می‌کنه، نمنک کنان گفت: جولی سرم داد زد و کتکم زد. رفتم پایین. صدای رادیو بلند بود و جولی و درک داشتن با هم دعوا می‌کردن. به نظرم رسید درک داره با جولی التماس می‌کنه. به محض اینکه رفتم تو دیگه حرفشون رو ادامه ندادن. درک کت شلوار سبز تیره تنش بود و یه گیره طلایی زده بود به کراواتش. جولی گفت: چی می‌خوای؟ اومدم پایین ببینم سر و صدا برای چیه؟ درک ساعت زنجیردارش رو از جیبش در آورد و گلوش رو صاف کرد. بعد گفت: چطوری جک؟ جولی بلند آه کشید: دست بردار. منم با خونسردی گفتم: خوبم. چیکارا میکنی؟ به جولی نگاه کردم و گفتم: هیچی. تو چیکارا میکنی؟ درک آهی کشید و گفت: کار خاصی نمیکنم. تمرین میکنم و یه کمی هم بازی. بعد بدون اینکه نگاهش رو از جولی برداره گفت: تا حالا بازی کردی؟ اگه جولی اونجا نبود حتما میگفتم آره. گفتم نه. درک گفت: باید یه بار بیای و بازی کنی. جولی از اتاق رفت بیرون. درک گفت: امروز گرفتاری؟ گفتم نه، اونقدر سرم شلوغ نیست. از اینکه درک اینقدر آروم رانندگی میکرد تعجب کرده بودم. از جاده اصلی خارج شدیم و پیچیدیم توی خیابون باریک که دو طرفش پر بود از انبار سبزیجات. آقایی تو پیاده رو ایستاده بود. درک گفت: ماشین رو پارک کن و بیا تو. ته کوچه در بادبزنی سبزی دیده میشد. درک اول رفت تو. اشاره کرد که دنبالش برم. یه در رو باز کرد. پشت میز خانمی نشسته بود که عینک ته استکانی زده بود و توی دفتر حسابرسی چیزایی می‌نوشت. اون طرف اتاق یه مرد نشسته بود روی مبل. درک اونا رو با عنوان خانم و آقای او به من معرفی کرد و به اونا گفت: اینم برادر جولیه. آقای او گفت: گرگ، یه ساعتی میشه که اون بیرون منتظرته. درک سرش رو تکون داد. خانم او به من گفت: از وقتی 12 سالش بود میمد اینجا و ما هم هیچ وقت دارا پول میز ازش نگرفتیم. درک به آقای او گفت: چوب بیلیارد لطفاً. مرد قفل جعبه ای را باز کرد و یک چوب بیلیارد از سوش در آورد. به من گفت: فقط من اجازه دارم به چوباش دست بزنم. مردی که ماشین رو پارک کرده بود بیرون منتظر ایستاده بود. درک گفت: معرفی میکنم، چاس. و اینم برادر جولیه. من و چاس حتی همدیگر نگاه نکردیم. دلم میخواست از اونجا برم بیرون. درک رفت سمت میز و بدون اینکه نشونه گیری کنه یه ضربه به توپ سفید زد. وقتی توپ قرمز یه راست افتاد تو کیسه پایین میز، بازیکنهای دوتا میز دیگه اومدن سمت ما. درک بدون اینکه به من نگاه کنه گفت: چه خبره تو اون خونتون؟ درک و بقیه بازیکنها داشتن نگاهمون میکردن. گفتم: نمیدونم. درک به چاس گفت: پدر و مادرشون مردن و 4 تا بچه با هم زندگی میکنن. چاس گفت: مثل یتیما. درک گفت: خونه بزرگی هم هست. حتما خیلی میارزه. میشه کلی واحد آپارتمانی ازش درآورد. گفتم: اصلا نمیخوایم هم چیکاری بکنیم. درک به گرگ نگاه کرد و گفت: زیرزمینشو بگو. خونه های کمی از این زیرزمین های وسیع دارن. و طول میز رو طی کرد. به درک گفتم: من دارم میرم. آرنجمو محکم گرفت و گفت: میخوای بازی کنی؟ گفتم: برمیگردم خونه. درک جلوم ایستاد و خندید. گفت: واقعا خونی؟ چرا هیچ وقت لبخند نمیزنی؟ تکیه دادم به ستون. یه چیز سنگین داشت لهم میکرد. زل زدم به سقف. درک سرش رو برگردون و گفت: هی، چاس، گریگ، بیان کمک کنی این بدبختی کمی بخندونی. اونا اومدن و پیش درک بایستدن. صورتاشون بزرگتر شده بود. درک گفت: زود باش بخند وگرنه به خواهرت میگم. گفتم: گورتون رو گم کنی. با عصبانیت خیره شدم به درک، اما عشق داشت توی چشمام جمع میشد و با اینکه عشقم رو زود پاک کردم میدونستم همشون گریه منو دیدن. درک دستش رو برد طرف من که با هم دست بده و گفت: نمیخواستم اذیتت کنم رفیق. باش دست ندادم و راه افتادم طرف در. درک چوبش گذاشت روی میز و با من اومد. گفت: درست این خواهرتی. خواهرت همیشه اینطوریه یا چیزی شده که من خبر ندارم؟ گفتم: همیشه چطوریه؟ قلبم طلب طلب می زد. گفت مثلا امروز عصر جولی مشغول کارهای خودش بود، منم گفتم برم چرخی تو زیر زمین بزنم، ولی اون یه دفعه مسخره بازی در آورد. میگن اون پایین که چیز خاصی نیست. گفتم نه چیز خاصی نیست. پرسید پس چرا جولی باید اینقدر از این موضوع ناراحت بشه؟ گفتم جولی همیشه همین طوریه. و رفتم بیرون. وقتی رسیدم خونه توی آشپزخونه بوی غذا می اومد. جولی نشسته بود پشت میز اتاق پذیرایی، تام نشسته بود روی پاش و انگشت شستش رو می مکید. دور گردنش هم یه دستمال شبیه پیشبند بچه بود. جولی به من لبخند زد و گفت تعجب نکن. تام میخواد نینی کوچولو باشه. چشمای تام کم کم بسته می شد. میخواستم درباره درک با جولی صحبت کنم، ولی همینطور که تام رو بغل کرده بود بلند شد و منم دنبالشون رفتم بالا. در اتاق خواب رو با پاش باز کرد. جولی تخت برنجی بچه رو از زیر زمین آورده بود بالا و گذاشته بود کنار تخت خودش. خیلی از زمانی که سو خاطراتش رو برام خون نگذشته بود که متوجه شدم دستام یکم بوی گندیدگی میدن. بعد از اینکه دستامو شستم همون بو رو دوباره میشنیدم که با عطر صابون قاطی شده بود. بعد از اونها حمومای طولانی میرفتم. ناخنامو کوتاه کردم، موامو شستم و لباس تمیز پوشیدم. نیم ساعت بیشتر نگذشته بود که دوباره بوی بد را حس می کردم. اونقدر خفیف بود که مثل خاطره بوی بد بود تا خودش. قیافه جدیدم باعث شده بود جولی با هم مهربونتر بشه و از حراجی لباسهای دست دوم برام دوتا پیرهن خوشدوخت بخره. به تام که رسیدم انگشتام را زیر دماغش تکون دادم که گفت بوی ماهیه. دایره المعارف پزشکی رو برداشتم و دنبال واژه سرطان گشتم. احساس کردم مریضی خاصی داره کم کم وجودم رو میپوسونه. بالاخره یه روز عصر بارون گرفت. نمیدونم کی بهم گفته بود آب بارون پاکترین آب دنیاست. وایسادم زیر بارون. جولی و سو بهم میخندیدن. سر شام با هم بحثمون شد. من میگفتم بعد از مرگ مادر این اولین بارونه و جولی و سو میگفتن که از اون وقت چند بار دیگه هم بارون باریده. همینطور که ما جر رو بحث میکردیم، تام غذا رو مالیده بود به صورتش و منتظر بود جولی صورتش رو پاک کنه. تا جولی رو میدید، نینی کوچولو میشد و وقتی جولی ناز و نوازشش میکرد، خودش رو ول میکرد. یه بار جولی ازم پرسید، خیلی به مامان فکر میکنی؟ نجوا کنان گفتم، آره، تو چی؟ گفت، البته. پرسیدم فکر میکنی کار درستی کردیم؟ گفت اون وقت کار درستی به نظر میرسید، اما حالا نمیدونم، شاید نباید همچی کاری میکردیم. به این فکر میکردم که چقدر با هم مهربونتر شدیم. گفتم گذاشتی درک بره زیر زمین؟ گفت خودش کلیدو برداشت رفت اون پایین سرک بکشه. باید جلوشو میگرفتی. خودش کلیدو برداشت. من بهش گفتم اون پایین چیزی نیست. اولین بار بود که توی جر و بحث داشتم بهتر از جولی حرف می‌زدم. یک روز که داشتم توی باغ قدم می زدم، احساس کردم یه چیز نرم زیر پام له شد. یه قورباغه بود. یه ماده سبز داشت شکمش بیرون میزد. با حالتی بدبخت زل زده بود به من، انگار ملتمسانه ازم میخواست کمکش کنم. یه تخت سنگ برداشتم و سریع کوبیدم روی سرش. قورباغه چسبید به سنگ، زدم زیر گرگه، بعد یه چاله کندم و سریع خاک ریختم روش. صدای دریک رو شنیدم که از پشت سرم میگفت چی داشتی خاک میکردی؟ گفتم هیچی. دریک با نوک پوتین واکس زدش زمین رو کند. گفتم یه قورباغه تازه مرده است. ولی دریک تا جنازه غرق گلولای قورباغه رو در نیاورد و پشت روش نکرد دست بر نداشت. گفت نگاه کن، هنوز کامل نمرده. پاشنه پوتینش رو چرخون روی قورباغه و دوباره کردش زیر خاک و همه این کارا رو فقط با یه پاش انجام داد. بعد گفت جولی توه؟ بهش گفتم داره تامو میخوابونه. درک بی مقدمه پرسید پدر و مادرتون کی مردن؟ زیر لب گفتم خیلی وقت پیش، و در آشپزخونه رو باز کردم. درک بازوم رو گرفت و گفت صبر کن. جولی به من گفته تازگی ها مردن. بازوم رو کشیدم و رفتم تو. درک پشت سرم می اومد و ازم میخواست برگردم و اومد تو. دریک چایش رو هم زد و توی چشمای من نگاه کرد و گفت یه بوی مسخره میاد اینجا، شدید نیست ولی غیر عادیه. سو سری گفت بوی فاضلاب آشپزخونه است، تون تون میگیره، تابستونم که دیگه میدونی، و به من نگاه کرد. بعد از اینکه جودی و دریک رفتن سو به من گفت من میدونم بوی چیه. گفتم بوی من نیست. منو با خودش برد زیر زمین. بوی همیشگی حالا شدیدتر شده بود. سو گفت برو پایین، خودت میدونی بوی چیه. چراغ‌های زیر زمین رو روشن کرد و هولم داد جلو. یه دستمال گرفت جلوی دماغش و منم با پیرهنم صورتم رو پوشوندم. صدای خشخشی شنیدم. سو گفت موشا. وقتی رسیدیم گفت بازش کن. وسط صندوق گلمبه اومده بود بالا، وسط سیمانی روشم ترک بزرگی خورده و شکسته بود. سو اصرار داشت که توی صندوق رو نگاه کنم. با عصبانیت گفت منتظر چی هستی؟ خم شدم روی ترک و یه سطح خاکستری زرد پیچ در پیچ دیدم. نزدیکای لبه یه ترک یه چیز پوسیده و سیاه بود. وقتی خیره شدم به سطح سیمانی تبدیل شد به یه صورت، چشم، قسمتی از دماغ و یه دهن محو. احساس کردم دارم میافتم. رفتیم توی راهرو و در رو پشت سرمون بستیم. به سو گفتن وقتی بهش عادت کنی دیگه خیلی هم بوی بدی نیست. سو که معلوم نبود داره میخنده یا گریه میکنه گفت بازم باید سیمان درست کنیم. بالای پله ها درک رو دیدیم. جلومون رو گرفت و با لحنی صمیمی گفت مثل اینکه شما خیلی خوب بلند نیستید راز نگه دارید. چی اون پایین دارین که انقدر بوی خوبی میده؟ گفتم به تو ربطی نداره، و به جولی نگاه کردم. امیدوار بودم یه جوابی واسه درک داشته باشه. جودی بازوی درک رو کشید و گفت بذار درم گفت کنم. بو داره اعصابمو می‌ریزه به هم. درک گفت ولی دیگه خیلی کنجکاو شدم، و از پله‌ها پایین رفت. همگی دنبالش رفتیم. با پوتینش یه ضربه به صندوق زد. با انگشتش خط ترک رو دنبال کرد و با دقت وارسیش کرد و گفت هر چی تو این صندوق هست حسابی گندیده. جودی خیلی ناگهانی گفت یه سگ مرده است، سگ جک. نیشه درک باز شد. من گفتم قول داده بودی به کسی نگی. جولی گفت حالا دیگه اشکالی نداره، و ادامه داد فکر خودش بود، یه مقبره گذاشتش اون تو و با سیمان دفنش کرد. درک دستاشو با دستمال پاک کرد و گفت به نظرم باید نبش قبرش کنی، احتمالا باید تو باغ دفنش کنی. رفتم طرف صندوق و با قاطعیت گفتم دلم نمیخواد جا به جاش کنم. وقتی رسیدم بالای پله ها درک ازم پرسید اسم سگم چی بوده، و منم بی معطلی گفتم کزمو. دستشو گذاشت روی شونم و گفت باید ترک سیمان رو درزگیری کنیم و امیدوار باشیم صندوق بتونه مقاومت کنه. بهت یاد میدم چطور ملات خوب درست کنی. هوا دوباره گرم شد. صبح جولی روی باغچه سنگی آفتاب گرفت. سو به ام گفت که از رادیو شنیده چنین گرمایی از سال 1900 تا حالا بی سابقه بوده و رفت بیرون که به جولی بگه. دم غروب با جولی رفتیم مغازه تا یک کیسه سیمان بخریم. یه لحظه واسه فرار از گرما زیر سایه سقف ایستگاه اتوبوس ایستادم. جولی با دستاش منو باد زد و گفت خیلی ضعیف شدی. رنگ رود پریده است. حتما باید آفتاب بگیری. تو راه به اون وقتایی فکر میکردم که جولی تا کسی باهاش حرف نمیزد لب از لب باز نمیکرد. اما حالا داشت با شور و هیجان با تام درباره سیرک حرف میزد. وقتی رسیدیم دم خونه گفتم که نمیخوام برم تو و جولی کیسه سیمان را از دستم گرفت. آره یکم تو آفتاب بمون. تو خیابون راه رفتم. وقت برگشتن ماشین درک بیرون خونه پارک بود. وارد که شدم دیدم در زیرزمین بازه و صدای خرت خرت بیل میاد. درک داشت سیمانا رو با بیل میریخ روی ترک. منو که دید گفت دارم کارتو راحت میکنم. ولی معلوم بود داره از این کار لذت میبره. جولی که داشت درک رو تماشا میکرد به من چشمک زد و هر دومون خندیدیم. درک گفت چیزی شده؟ من و جولی گفتیم نه. درک با بیلچه اومد سمت من و گفت شاید بهتر باشه خودت انجامش بدی. جولی گفت درک خودت انجامش بده. اگه جک سیمان بریزه دوباره ترک میخوره و بو همه جا رو بر میداره. درک دوباره کار رو شروع کرد. بعد وقتی چای آماده شد درک نشست کنارم و راجع به مدرسه و شغل آینده هم ازم پرسید. بعد خیلی بی احتیاط گفت اذیت میشی دربارش حرف بزنی؟ گفتم نه. گفت چی شد گذاشتیشون زیر؟ گفتم یه جورایی میخواستم مثل مصری ها مومیاییش کنم. سرش رو تکون داد. بعد تام اومد تو. درک ازش پرسید کوزمو رو دوست داشتی تام؟ تام که پای جولی رو گرفته بود برگشت درک رو نگاه کرد که جولی سری گفت سگمون کوزمو رو که یادته. تام سرش رو به نشونه تایید تکون داد. درک گفت وقتی مرد خیلی ناراحت شدی؟ تام زل زد به جولی. جولی گفت یادت نیست؟ نشستی رو پامو چقدر گریه کردی؟ تام با شیطنت گفت آره. جولی که خیلی مضطرب میخواست تام رو از درک دور کنه فنجون چایش رو گذاشت زمین و با تام رفت سمت باغ. درک که با سویچ ماشینش برمیرفت گفت ای کاش شماها خب یه ذره بیشتر به من اعتماد داشتین. من جولی و سو اصلا با هم دیگه صحبت نکرده بودیم. اصلا حواسمون به درک نبود. رفتم توی اتاق خواب و دراز کشیدم روی تختم. وقتی بیدار شدم هوا تاریک بود و یکی داشت گریه میکرد. صدا از اتاق بغلی می اومد. پایین جولی و سو داشتن با هم دیگه حرف می زدن. تام با شنیدن صدایی در اتاق ساکت شده بود ولی دوباره زد زیر گریه زوری. جولی هیچ وقت به اینجور گریه هاش توجهی نمی کرد. چند دقیقه باشتادم پشت سرش و بعد گفتم نگاش کن. تام سرش چرخون و نگام کرد. بعد دوباره زل زد به سقف و گریه شو ادامه داد. خم شدم روی تخت و خیلی جدی گفتم چته؟ چرا خفه نمیشی؟ گریهش دیگه راستکی شده بود. سعی کردم لبه تختو بیارم پایین تر. تو اون تاریکی نمیدونستم گیره تختو چجوری آزاد کنم. با مشت کوبیدم روی گره و نرده‌های عمودی تخت رو اونقدر تکون دادم که تخت کلن جا به جا شد. تام زد زیر خنده و بالاخره لبه تخت اومد پایین. نشستم پایین تخت بچه و زل زدیم به هم دیگه. بعد ازش پرسیدم مامانو یادت میاد؟ سرشو تکون داد. گفتم دلت نمیخواد مامان بیاد پیش ما؟ تام با عصبانیت گفت اون مرده. گفتن درسته. ولی دلت نمیخواست به جای جولی مامان میومد پیشت؟ تام ذوق زده گفت من رفتم تو اتاقش. میدونم جولی کلیدارو کجا میذاره. بعد از مرگ مادر اصلا به اتاق خوابش فکر نکرده بودم. گفت جولی همه وسایل مامانو مرتب کرده. گفتم میدونی الان مامان کجاست؟ تام زل زد به سقف و گفت تو زیر زمین. پشپشکنان پرسیدم چی میگی؟ گفت توی زیر زمین تو اون صندوقه زیر اون چیزا. کی همچی چیزی بهت گفته؟ درک گفت شما گذاشتنش اون تو. گفتن درک که اینا رو بهت گفت؟ تام سرشو تکون داد. اصلا فرق بین دیروز و یک هفته پیش رو نمیدونست. جولی وارد اتاق شد و من همه چیزایی که تام درباره زیرزمین و درک گفته بود رو براش تعریف کردم. جولی دهنش رو به نشونه تعجب باز کرد و گفت ما نتونستیم خوب این رازو بین خودمون حفظ کنیم. درک بیشتر از این ناراحت بود که چرا بهش اعتماد نمی کنیم. بعد ادامه داد درک میخواد بابای زبر و زرنگ ما باشه و مسئولیت همه چیزو به عهده بگیره. ولی دیگه داره میره رو اعصابم و ادای درک رو درآورد. یکی باید بالا سر شما چارتا باشه. گفتم حالا که فهمیده چی میشه؟ جولی گفت خنده داره. زمان رو گم کردم. اصلا یادم نمیاد اون وقتا که مامان زنده بود چجوری بود و فکرشم نمیتونم بکنم که زندگیمون باز تغییر کنه. ناگهان صدایی از اون ور اتاق گفت همه چیزو شنیدم. فورا سعی کردم خودم رو جمع جور کنم و جولی برگشت تا درک رو نگاه کنه. بعد از یه مکس کوتاه دوباره گفت چرا بهم نگفته بودی؟ جولی شانه بالا انداخت و گفت اصلا به تو هیچ ربطی نداره. درک که عصبانی شده بود داد کشید حال به هم زنه. جولی جدی بهش گفت آروم، تامو بیدار میکنی. درک در اتاق محکم بست و رفت. جولی در قفل کرد و رفت سمت پنجره. اومد پیشم و گفت احتمالا پایینه. ناگهان صدای ضربان منظمی به گوشم خورد که مثل صدای تلاپ تلوپ بلند بود. انگار که صدا خونه رو تکون میداد. بعد صدای سو اومد که جولی رو صدا میزد و در اتاق خواب رو هل میداد. جولی در رو باز کرد. سو دستش انداخت دور گردن جولی و گفت داره داغونش میکنه. با پتک افتاده به جونش. گوشامون رو تیز کردیم. جولی دوباره در اتاق رو افت کرد. دیگه صدا نیومد. جولی رفتم به پنجره و گفت داره سوار ماشین میشه. صدای بلند لاستیکای ماشین توی جاده شبیه فریاد بود. جولی پرده رو کامل کشید و اومد نشست کنار سو. هر ستامون روی لبه تخت نشسته بودیم. زمان زیادی گذشت و کسی حرفی نزد. بعد انگار که از خواب بلند شده باشیم پچپچکنان درباره مادرمون با همدیگه صحبت کردیم. درباره بیماریش و اینکه چجوری از پله‌ها آوردیمش پایین. روزی که تو خونه تنها مونده بودیم و بالش بازی کردیم رو یادشون انداختم. کلی هم در این باره بحث کردیم که اگه مادر الان زنده بود چه نظری راجع به درک داشت. همگی فکر میکردیم مادر اگه بود درک رو دکش میکرد بره پی کارش. تو اون لحظه غمگین نبودیم. مبهوت و هیجان زده بودیم. گاهی یادمون میرفت تام خوابیده و صدامون میرفت بالا تا اینکه یکیمون گفت هیس. درباره اون جشن تولد کنار تخت مامان و پشتک بارو زدن جولی حرف زدیم. ازش خواستیم دوباره اون کارو بکنه. وقتی این کارو کرد من و سو آروم براش دست دادیم. تام با شنیدن صدای پارک کردن دو سه ماشین بیرون خونه، کوبیده شدن درها و صدای قدم‌های عجولی که از مسیر باغ بالا می‌اومدن بیدار شد. نور آبی گردون از روزنه پرده افتاده بود روی دیوار اتاق. تام نشست و خیره شد بهش. همگی جمع شدیم دور تخت بچه. جودی خم شد، تام رو ماچ کرد و بهش گفت: راحت خوابیدی نه؟